همراه با دکتر نقاشیان
فوق دکترای پزشکی روانتنی و مدرس کشوری رواندرمانی
اندک اندک جمع مستان میرسند.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به اپیزود 8 از پادکست همراه با دکتر نقاشیان. پادکست همراه با دکتر نقاشیان به صورت ماهانه و با موضوع بررسی مسائل بروز حوزه روانشناسی و رواندرمانی منتشر میشه و این پادکست با حضور دکتر حامد نقاشیان، فوق دکترای پزشکی روانتنی و مدرس کشوری رواندرمانی هستش. خیلی خوشحالیم که در خدمت دکتر نقاشیان عزیز هستیم. خب امروز میخوایم مروری منتقدانه بر DSM داشته باشیم، از گذشته تا آینده. با ما همراه باشید. خب اولین بحثی که مطرح هستش در آسیب شناسی روانی اهمیت تشخیصه. در این مورد از دکتر نقاشیان سوالی داریم و اون همین هستش که واقعا اهمیت تشخیص چقدره؟
عرض سلام دارم خدمت یکایک شنوندگان. امیدوارم در مجموع خوب باشید. خوشحالم که سال جاری هم مشابه سال گذشته در خدمت عزیزان هستم. امسال هم به مانند سال گذشته سلسله پادکست ها رو ادامه خواهیم داد و سعی میکنیم که ماهانه یک پادکستی رو با یک جنسی متفاوت در خدمت عزیزان، به اتفاق آقای علیرضا ایواز نژاد عزیز باشم و مفاهیم پرکتیکال و کاربردی رو تقدیم عزیزانی که هم در این حوزه فعالیت دارن و احیانا افرادی که شاید دانش خیلی تخصصی نداشته باشن هم بتونن از این فضا بهره بگیرن باشم. و در سال جدید سعی میکنیم که هر پادکستی رو که به واقع انجام دادیم لایو اینستاگرامی همون ماه رو هم در تکمله پادکست اجرا بکنیم تا اون در واقع مطلب به مداقه مورد بررسی قرار بگیره. خب متشکرم بابت عنوان خوبی که برای این ماه این پادکست و این لایو در نظر گرفته شد تحت عنوان انتقادی بر DSM. خب در خصوص پرسش اول شما که عنوان می‌فرمایید که اساساً فواید و مضرات تشخیص گذاری یا تشخیص روان پزشکی گذاری چه چیزی هست، باید عرض بکنم که ابتدا DSM که برای عزیزانی که شاید تحصیلات مرتبط ندارن مخفف Diagnostic and Statistical Manual هست، راهنمای تشخیصی و آماری که تمام متخصصان روان، تقریبا تمام متخصصان روان در سراسر جهان ازش سود میگیرن و مورد استفاده های بالینی و تحقیقیشون هست. در خصوص فواید باید عرض بکنم که به هر حال به رغم معایبی که تشخیص گذاری دارد حتما داره فوایدی هست، مثل اینکه لااقل یک زبان مشترکی بین متخصصین و کارشناسان ایجاد میکنه. زبان مشترک باعث میشه که متخصصان متوجه بشن که در چه فضایی و در چه مسیری حرکت میکنن. یکی دیگه از فواید میتونه این باشه که به هر حال اگر تشخیص به شکل دقیقی باشد یک نقشه راهی برای ادامه روال درمانی به درمانگران خواهد داد. به واقع این دوتا مزیت جدی برای تشخیص‌های روان پزشکی خواهد بود. و در خصوص معایبش باید عرض بکنم که یکی این که اگر با ملاحظه استیگماتایز بکنیم بیماران رو، در واقع برچسب گذاری به بیماران اتفاق بیفته، شاید در برخی از موارد بتونه اتفاقا شرایط بیمار و خانواده و اطرافیانشون رو بتر بکنه. به هر حال همواره باید در دیاگنوز، در تشخیص، استیگماتایز و برچسب گذاری بسیار دقت کرد که دچار خطا نشیم. حتی اگر برچسب گذاریمون دقیق و درست باشه، باز هم باید ملاحظات اجتماعی رو لحاظ بکنیم. این یکی از مضرات. و مضرات دوم رو در تشخیص گذاری باید عرض بکنم که این هست که اگر تشخیصی به شکل دقیق اتفاق نیفته، این باعث خواهد شد که ما در یک مسیر مطلقاً غلطی در بازه طولانی زمانی حرکت بکنیم. به طور مثال اگر یک اختلال خلقی رو ما borderline personality و شخصیت مرزی تشخیص بدیم، زمانهای زیادی بیمار درگیر تراپی و درمان خواهد شد بدون اینکه نتیجه حاصل بشود، به این دلیل که اساساً تشخیص ما تشخیص درستی نبوده. پس به اجمال عرض میکنم در مضرات تشخیص گذاری، یک، برچسب زنی بدون ملاحظات اجتماعی، و دو، با یک نقشه غلط به روال درمانی خود ادامه دادن هست، به دلیل که تشخیصمون تشخیص درستی نبوده.
سپاس از فرمایشات شما استاد عزیز. در سوال دوم این رو بررسی کنیم، شرایط فعلی و گذشته DSM چه تفاوت‌هایی رو دارن؟
در خصوص پرسش دوم باید عرض بکنم که خب این پرسش خیلی خوبی هست که شرایط فعلی DSM به چه شکلی هست. باز اینجا تصور میکنم میتونیم که دو قسمت بکنیم فضا رو، یک فضایی که مثبت محسوب میشه و یک فضایی که منفی محسوب میشه. فضا مثبت این هست که به هر حال DSM امروز روز مشابه سابق یا ورژن های گذشته DSM نیست که approach bound بود، یعنی خیلی از تحلیل ها و تشخیص ها و مفاهیم و توصیف هاش به واقع مبتنی بر رویکرد های روان درمانی بود. امروز روز DSM approach free هست، یعنی بر هیچ گونه رویکرد روان درمانی استوار نیست، مبتنی بر هیچ رویکرد روان درمانی است، و به همین دلیل یه مقدار وارده فضاهای بی‌طرفانه در تشخیص شده. این به عنوان یک نقطه قوت و مثبت در شرایط فعلی DSM محسوب میشه. دومین قوتی که میتونیم در نظر بگیریم این است که DSM از فضای مخولی به فضای ابعادی حرکت کرده، یعنی عموم بیماری‌ها رو روی اسپکتروم و طیف میبینه. و نقطه قوت سوم این هست که سعی به این داره که اوبلپ ها یا همپوشی های تشخیص رو کسر بکنه و یا احتمالاً در آینده حذف بکنه. این سه تا نقطه قوت در واقع شرایط فعلی DSM میتونه محسوب بکنه. و در خصوص نقاط منفی فعلی DSM باید عرض بکنم که همچنان اوبرلپ های وجود داره، یعنی نگاه ریشه‌ای به بیماری ها نیست. به طور مثال در گذشته هم عنوان کردم بنده که در سلسله پادکست ها که یک فردی اگر علائم مختلفی از بیماری نشون میده، کافیه ما به این تشخیص قطعی برسیم که borderline personality یا شخصیت به واقع مرزی هست، و این شرایط درمان ما رو خیلی بهبود خواهد داد. ولی DSM با تمرکز بسیار زیاد روی علائم یه مقدار از فضای ریشه‌ای و از جستجوی فضای ریشه‌ای خارج شده و دوم نقطه فعلی منفی در DSM میتونیم به این اشاره بکنیم که واقعیت اینه که امروز روز TDT یا Test Diagnostic Treatment و درمان‌های فراتشخیصی اعتقادشون به این هست که هر علامتی یا هر آشفتگی و کانفیوژن مترادف و معادل با بیماری یا اختلال نیست. این جزء نقاط منفی DSM محسوب میشه که هر آشفتگی رو انگار یک اختلال و بیماری میبینه، در صورتی که شاید ریشه به طور مثال عزت نفس پایین یا پرفکشنیزم، کاملگرایی و مواردی از این دست یا اساساً روان رنجوری و روان آزردگی بیمار باشه که هیچ ضرورتی به بررسی تک تک علائم روانشناختی بیمار نیست. و مورد سوم، به هر حال باید بپذیریم که طراحان DSM باید روزانه و با سرعت پرشتابی به سمت اخلاق گرای سوق داده بشن، یعنی کوچکترین سوگیری در انتخاب هیئت امنای APA در واقع American Psychiatric Association و انجمن روانپزشکی آمریکا میتونه خیلی عواید گسترده‌ای رو برای خیلی از تیم‌های درمانی، اهم از تیم‌های دارویی و تیم‌های روان درمانی داشته باشه. این سه تا اشکالی هست که من به اختصار عرض کردم، تکرار میکنم. یک، در واقع این که باید اوورلپ ها کاهش پیدا بکنه، در واقع باید نگاه ریشه‌ای‌تر باشه و نه صرفا روی علائم و هر آشفتگی رو بیماری در درجه دوم، به عنوان اشکال دوم، به عنوان بیماری در نظر نگیریم. اشکال سوم این که باید فضا مطلقاً فضای اخلاقی و انسانگرا و یا پیشنت سپورتیو و مبتنی بر حمایت از بیماران روان پزشکی باشد و لاغر.
تشکر از شما استاد عزیز، استفاده کردیم و در سوال پایانی این مسئله رو بررسی کنیم که به نظر شما شرایط آینده DSM چگونه خواهد بود؟
در خصوص این پرسش، این که آینده DSM به چه شکلی خواهد بود، باید عرض بکنم که اینجا هم اگر قرار باشه به نقاط مثبت اشاره بکنم، به این صورت هست که درست هست که همکنون هم در محور 4 DSM روی موارد سایکوسوشال و روانی اجتماعی تمرکز وجود داشته، ولی واقعا اینه که بیشتر تمرکز روی محورهای 1 و 2 و بدتر از اون شاید محور 3 بوده، ولی DSM داره به این سمت حرکت میکنه که باید روی یک سری موارد کانونی توجه بالینی بیشتری بشه، مثل مشکلات ارتباطی، تربیت خانوادگی و هرکشی از هر نوعش، مثل جسمی، جنسی، روانی، رابطه والد و فرزند، همسر، مشکلات از این دست مثل مشکلات تحصیلی و شغلی، مشکلات مسکن و اقتصادی، مشکلات اجتماعی مثل تنها زندگی کردن و فرهنگ پذیری و محرومیت و طرد اجتماعی و همینطور مشکلات مرتبط با نظام حقوقی، مذهبی و معنوی، حتی پیروی نکردن از درمانهای پزشکی، عملکرد اخلاقی مرزی بیماران روان پزشکی، چاقی، همه اینها به واقع مواردی هستند که در آینده DSM مورد تمرکز بیشتری خواهد بود و این در تایید نگاه بایوسایکوسوسیوسپریچوال و یا زیستی روان اجتماعی معنایی به انسان هست که مورد توجه کانونی و توجه بالینی کمتر DSM تا کنون بوده. به حال این به عنوان یک مشخصاً و قویاً نقطه قوتی هست که DSM داره به این سمت حرکت میکنه و این مفاهیمی که بنده عرض کردم رو عنوان کرده که باید بالینگران در سراسر جهان بهش توجه بکنم. ولی نقطه منفی که میخوام عرض بکنم، تشخیص های احتمالی هست که در ورژن های آتی DSM خواهند اومد و این تشخیص ها به بالینگران برخی از موارد ارائه شده که روی اینها تمرکز داشته باشن، مثل attenuated psychosis syndrome یا سندروم روانپریشی سبک یا رقیق، مثل persistent bereavement disorder یا اختلال سوگ مداوم، یعنی اگر بیش از یک سال اختلال سوگ یا داغ دیدگی طول کشید اینجا ما این تشخیص رو بذاریم، مثل caffeine use disorder سوء مصرف کافئین یا internet gaming disorder اختلال بازی‌های اینترنتی و موارد از این دست، یا non-suicidal self-injury جراحت‌هایی که هدف خودکشی نیست. ببینید اینها باز مواردی هست که داره بازه‌های زمانی رو تغییر میده و به واقع نگاه ریشه ای نیست. انگار در persistent bereavement بیش از یک سال باید طول بکشه، در caffeine disorder یا caffeine misuse و use disorder اختلال سوء مصرف کافئین حداقل یک سال، همه اینها در گذشته مشابه اینها بوده و در واقع اینها یک تقسیم بندی هایی هست که اوورلپ جدی و قویاً اوورلپ داره با اختلالاتی که همکنون در DSM وجود داره و اینها ناشی از این هست که میخوام این رو عرض بکنم که به واقع این معرف این هست که در روی همون پاشنه حداقل برای سالیان قابل توجه خواهد چرخید و ما فعلاً احتمالاً نباید انتظار داشته باشیم که DSM مطلقاً از اشکالات خودش فارغ بشه.
سپاسگزاریم از استاد نقاشیان بزرگوار. خیلی لطف کردید استاد، ممنون بابت فرمایشات بی‌نظیر شما. خب شنوندگان عزیز، به پایان اپیزود 8 از پادکست همراه با دکتر نقاشیان رسیدیم و همچنین در همین روزها یک لایو اینستاگرامی رو هم همراه با دکتر نقاشیان بزرگوار خواهیم داشت در مورد همین DSM و مروری منتقدانه بر DSM. خیلی ممنون بابت همراهی شما و خدا نگهدار. اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل ازاران از گلستان میرسند.
سر خاموش کردم که آمد خان غیب، سر خاموش کردم که آمد خان غیب، نک بوتان باب دستان میرسن، نک بوتان باب دستان میرسن.